بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان جلسه 274 سه‌شنبه 18 آذر 1399.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و در تفسیر سوره حمد ذیل کریمه اهدنا الصراط المستقیم رسیدیم به بیان علامه و عمده بحث‌های علامه را در بحث تفسیر خوندیم. ایشون در بحث تفسیری ویژگی‌های صراط رو گفتند. بعد از اینکه ویژگی‌های صراط رو گفتند، فرق صراط و سبل و نسبت صراط و سبل رو مطرح فرمودند. بعد فرمودند که تبین مما ذکرنا فی معنی صراط المستقیم امور صفحه 33. این مقام هشتم. در این مقام هشتم گفتن اموریست، هر امری رو به عنوان ما یک مطلب حساب کردیم، مطلب اول و دوم و سوم رو گفتیم، رسیدیم به چهارم. در مطلب چهارم عرض کردیم که اساساً اهدنا الصراط المستقیم، با اینکه انسان به اصطلاح خودش یا کنعبد گفته و دارای عبودیت هست، آیا تحصیل حاصل نیست؟ گفتیم نه، تحصیل حاصل نیست، توضیح دادیم. گفت علامه داوودی لذا گفت این ایراد برقرار نیست. بعد رسید به ایراد بعدی. گفت خب ایراد بعدی چیه؟ ایراد بعدی اینه که شریعت ما که اکمله، ما وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم که گفته شده یعنی صراط انبیا. خب انبیا گذشته رو میگیره، خدای ما رو به انبیا، صراط انبیا گذشته هدایت کن، و حالی که ما خودمون شریعتمون اکمله، با اون شریعت، شریعت به اصطلاح غیر اکمل تا این رو میگید قبول باید بکنیم، یعنی ما داریم چیزی رو میخوام پایین تر. شخص ایرادش اینجوریه، جواب داده میشه که خب شریعت اکمله، معناش این نیست که متمسک به شریعت هم اکمل باشه، که لذا انبیا که مقام ولایت دارن، او که نداره طبیعتا میگه خدا یا منو برسون به اون مقام ولایتی که انبیای پیشین هم حتی داشتن. خب این که بد نیست، این که اشکالی نداره، لذا تحصیل حاصل نیست و این اتفاقا خلاف واقع نیست که مثلا من یک مرتبه پایین‌تر رو خواسته باشم از خدا، بلکه مرتبه بالاتر رو خواستم، چون صحبت متمسک به اصطلاح شریعت، متمسک به شریعت. اگر در دین اسلام به یه مرتبه اسلامی ایمانی اولیه داره اکتفا میکنه، خب مقام ولایت که نرسید، ولایت رو امامان انبیا گذشته رسیدن، خب میتونه تقاضای اون ولایت رو هم بکنه. این توضیح دادیم. بعد از اون جناب علامه طباطبایی فرمود اعجب از این، اون چیزی است که بعضی از محققین از اهل تفسیر عنوان داده، که یعنی به اسم صاحب المنار رشید رضا در کتاب المنار حرفایی زده که در واقع چندان درست نیست. حالا چی فرموده؟ فرموده که در جواب این اشکال، دین یکیه، عقاید و معارف یکیه، ایمان در یک، همه در حد یکیه. اونی که ما مهم فرق داره در مسئله چیه؟ شریعت، شریعت ما اکمل اوسعه، اما اون شریعت اینجوری نیست. و ما اگر میخوایم میگیم خدا یا ما رو هدایت کن به آن عقاید، به آن به اصطلاح حقایق، اون حقایق هم در همه یکسانه، فرقی نداره. یعنی در انبیاء گذشته با دین اسلام فرقی نداره، اونها که فرق ندارن، خدا ما رو میگه به هدایت کن، یعنی چی؟ ما رو عبرت بگیریم که چگونه اینها توحید و نبوت و معاد اینها در خود پیاده کنن، ما هم پیاده کنیم. اینجوری معنا کرد. جناب علامه طباطبایی اشکال کردن بر این مسئله که این تعبیری که شما میکنید در مبنی بر اصولی است در مسئله تفسیر که با مبانی و اصول موجود در تفسیر به حق فرق دار، مخالف است با اصولی که یجب ان یفته، اونجایی که باید ما یه اصول قواعد درستی داشته باشیم، این قواعد، اصول قواعد درستی مبنای کارش نیست. حالا یکیش چیه؟ یکیش این که احساس میکنه هم حقایق معارف یکی بیش نیست، حقایق معارف، حقایق معارف اصلیه یکیه، حالا بدونی که درجاتی داشته باشه، اختلافی داشته باشه، و کمالات معنوی باطنی هم بین انبیا فرقی نداره، یعنی همه یکیان. افضل انبیا مقرنی با اخص مؤمنین از نظر کمالی در یک حدن. خب فرقشون چیه؟ در شریعت، تفاضلشون در شریعته که مثلا اون شده نبی و یک ریاستی داره این نداره، مثلا اینجوری فرق داره. دکثر ایناست. این رو که الله میگه از مجموع بحثایش استفاده میکنه، نه از اینجا، از مجموع بحثایی که صاحب المنار داره. بعد تا اینجا رو گفتیم، حالا بحث بعدی. بعد میگه اصل این حرفی هم که اینها میزنن، این سبکی که نگاه میکنه به معارف و حقایق و امور باطنی، زیر سر یک نوع به اصطلاح یه اصلی است که مبتنی، این خودش یک اصلی است که مبتنی برای اصل دیگر. اصل دیگر چیه؟ اصالت ماده. و لهذا الاصل اصل آخر که یبنی علی، که این به اصطلاح این اصل مبتنی بر اون اصل آخره، و هو القول به اصالت الماده و نفی الاصاله اما ورائها و توقف فیه، توقف در ماورا، الا فی الله سبحانه، به طریق الاستثناء بالدلیل. ما فقط ماورا رو، ماورای طبیعت رو، حقایق معنوی باطنی حقیقی ماورایی مجرد رو فقط خدا باید گرفت، بقیه اصلا مجرد هم نیستن. یه همچی چیزی رو در نوع نهاد کار کی هست؟ کار صاحب المنار هست. یعنی در واقع قائل مجرد جز خدا که دلیل داریم که مجرده، بقیه مجرد نیستن. نزاد یک کمال معنوی باطنی اینا نباید زیاد صحبت بکن. چیزی به اسم مراحل معنوی تجردی که مراتبی از تجرد داشتون، از یه مرتبه تجردی به یه مرتبه تجردی دیگه برسی، اینها نیست. تعبیری که ایشون میکنه، و هو القول به اصالت الماده و نفی الاصاله اما ورای ماده، اصالت نداره، ماورای ماده اصالت نداره و توقف باید بکنیم در ماورای ماده. یعنی اصلا اونجا اصلا دنبال اونا نگیره، بیایم تو زمین و تو بحثای جامعه و تو بحثای زندگی این طرفی و اینا باید نگاه کنیم، بقیه رو باید نگاه. که شریعت اینجا حرف داره و هر کدوم یکی از اینها چیز، فقط خدا رو باید استثناء کرد. الا فی الله سبحانه، چرا؟ به طریق الاستثناء بده، چون دلیل داریم خدا مجرده، بقیه مجرد نیستن. این نوع نگاه، نگاهی است که بعدن هم علامه طباطبایی در جای دیگر میگه، میگه این همون حرفای متکلمان قبلیه، حالا یه صورت جدیدی بهش دادن که اونا قائلن که جز خدا بقیه مجرد نیستن. و لذا مراحل باطنی انبیا و که مثلا مراحلی از معنویت و به باطن عالم و سفر به حقایق ماوراء طبیعت و اینا اصلا دیگه تو کارشون نیست. ایشون هم همینجوره، این حرف داره. خب چرا به این ورطه افتادند؟ میگه دو تا چیز باعث شد به این ورطه افتادند، یعنی اصالت ماده و این گره کور رو علامه در کار به اصطلاح چیز دیده، در کار اینا دیده. لذا میبینه همه جا این اصالت ماده و اینکه بقیه حقایق ماورای طبیعتی وجود نداره. مثلا جبرئیل هم امر مادیه، حالا یه شکل خاصی است که ناپیداست مثلا. و انبیا هم اگر مثلا قب مراتبی دارن، همین جزء مواله ماده ان، چیزی فقط خداست که جداست. این حرفی که معمولا متکلمان اینا هم تو کارشون دارن و همین باعث میشه کلن در هر جای مثلا بیرسه به معجزه، احساس میکنی یه امر خلاف فضای طبیعی است. تو طبیعت ما باید بگردیم، ماورای طبیعتی هم نیست که بخواد اقتدار داشته باشه، کاری برسه و اعجاز به لحاظ ماورای طبیعت داشته، این اصلا تو کارشون نیست. این گریه کوره براشون و این همه جا خودش نشون میده، تو اصل نبوت، وحی، تو مسئله معجزه، تو مسئله به اصطلاح تأثیر انبیا، اقتدار انبیا، نمیدونم ارتباط انبیا با جبرئیل، ارتباط انبیا با عوالم ماورا، اینا دیگه همه میشه مادی، در همه حد ماده که گریه کورشون. این یکیش. و این گریه کور میگه ریشه در دو تا چیز داره. یکیش چیه؟ خوشباوری که به سمت علم تجربی مادی دارن با اون تحلیلی که وجود داره، و هر چی غیر علمی شد، غیر علم تجربی شد، هیچی باید بذاریم کنار. فقط وقع فی هذه الورطه، من وقع، هر کس که واقع میشه در این ورطه، لعهد امرینه، چی؟ اما القول بالاکتفا بالحس اعتمادن علی العلوم المادیه، اکتفا میکنه به حس و اعتماد میکنه به این علوم مادی. یعنی چیزی به اسم ورای حس و ماورای ماده نداری،
این اصلشه که خوشباوری این سویی که معمولا علامه طبی در جای خودش توضیح داده، انشاءالله میرسیم همین میرسیم به یؤمنون بالغیب. ایشون بعد از یؤمنون بالغیب توی همین سوره بقره توضیح میده که بر اساس این میشه گفت اصلا ما ماورایی است غیر از عالم ماده و باید پذیرفت و ایمان به غیب مطرحه. و بعد میاد بحث علوم تجربی رو میکنه و بعد میگه علوم تجربی به حسب ذات خودش نمیتونه ماورا رو نفی بکنه، ولی این آقایون بر اساس یک دسته پنداشت‌های پیشتر فلسفی خودشون که در دل علم پیاده میکنن دارن، و الا اصلش تو خود علم اصلا تجربه نمیگه که ماورا هست یا نیست، تجربه قدرت اینو نداره، نه نفیان و نه اثباتن. اینو توضیح میده علامه در جای خودش. همین توی همین بحث بعدی که ما باید برسیم سوره بقره ایشون داره این حرف علامه، یعنی علامه اینا ملتفته اینجا که میگه در حد اکتفا به حس میکنن اعتمادان بر این علوم مادی، یعنی علوم مادی که با یه بسترهای خاصی که میگن آقا چی ماورا که نیست، این ماورا کجاست، کی باید اثبات کنه؟ میگه علوم تو اینجا دیگه نپذیرفتن، اما علم که به عنوان علم که نمیتونه بپذیره، علم تجربی کارش این نیست. با تجربه من نمیتونم بگم ماورا است چون تجربه اصلا به حیطه ماورا نمیره، با تجربه نمیتونم بگم ماورا نیست چون به حیطه ماورا نمیتونم سفر کنم. دقت میکنه حیطش نیست، تجربه یعنی در حد عالم ماده و با اون امور محسوس و با یک شیوه های خاصی که ما تو این بحث فلسفه علم تجربی که داشتیم میگفتیم تو بحث نفسال هم اونجا توضیح دادیم، با یه روند خاصی پدید میاد این علم، کلیاتی است که پدید میاد از دل این چیا، نظریاتی ساخته میشه، اون نظریات چجوری ساخته میشه اینو توضیح دادیم اونجا، دقت میکنه اون یه روندی داره. اما این در حد عالم ماده است، ماورا ماده نیست. اگر حتی تو علمم کسی گفت اینو بدان، این مال علم نیست، این مال تجربه نیست، این مال نگاه فلسفه ایست که در نهاد این علم گذاشتن، مثلا فلسفه پوزیتیویستی است، فلسفه پوزیتیویستی است پشتوانه این بحثاشون، که لذا باعث میشه اکتفا میکنن به حس، میگن باور اصلا وجوده، لذا بقیه رو یا بیمعنی میدونن یا غیر موجود میدونن، و از این طرحایی که معمولا وجود داره در بحثای اونها. خب این معناش چیه؟ این معناش اینه که علم تجربه اینجوری نیست، اما علامه طبری میگه خب اینا اکتفا میکنن به این حس و به اصطلاح اعتماد میکنن برای این علوم مادی موجود، همین حد در حد عالم ماده معنا میکنن. یک اشکالشون و یکی هم مشکل دیگری که دارند، اما القاء التدبر في القرآن بالاکتفاء بالتفسير بالفهم العامي، یکیشم این که خب چرا به این ورطه افتادن، اصالت مادی شدن، متکلمین ما هم اصالت مادی میشه، اینها مثلا میگه یا به خاطر اون اعتماد به حس و اعتماد به علوم طبیعی امروزیه که بنیادهای فلسفی خاصی هم که توش هست قبول میکنند و اینجوری میشه، یا به خاطر چیه؟ تدبر در قرآن نمی کنن که مثلا متوجه شن عوالم ماورایی هست، بلکه اکتفا میکنن چی؟ به تفسیر بالفهم العامی. بالفهم العامی این چی؟ یعنی ما با همین فهم اولیه، خب خدا گفته ملک بال داره، خب بال داره یعنی مثل ما هست دیگه، مثل پرنده هاست دیگه، وقتی پرنده هاست خب پرنده هم که مادی هست، خب این هم مادی دیگه، این فهم عادی اینجوریه. که علامه طباطبایی اگه یادتون باشه در مقدمه‌شون گفت به خاطر انس به ماده‌ای که داریم فهم ما هرچه میشنویم، مثلا میگن خدا دست داره، دست رو باید چجوری معنا کنیم؟ حالا میگن در مورد خدا چون دلیل داریم میذاریم کنار، ولی بقیه رو چجوری میکنم؟ بقیه رو همینجوری معنا میکنم. وقتی ببینن توی متن دینی وحی آمده، جبرئیل اومده و میگه درست مثل همین که یه نفر میاد پیش من یه حرفی رو به من میزنه، من میشنوم، جبرئیل اومده پیش رسول الله و حرفش رو شنیده، این شنیدن رو همین شنیدن مادی معنا میکنه. انه لقول رسول کریم، قول میگه همین قول مادی دیگه، واضح است. این به خاطر فهم عادی، فهم عادی یعنی اون تعبیر که قبلا علامه گفته بود تو مقدمه، یعنی فهم عامی همین حرفی که ما اونز گرفتیم، هر چی میشنوی خیال میکنه تو عالم ماده است، لذا بگن بنده، میگه خب بنده هم یعنی همین مثل بنده های دیگری که ما از نظر عرفی میفهمیم، بنده هم به بنده است، و خیلی جاها رو همینجور دست میزنن، گره کورشون اینه. این باعث میشه که چی؟ اینجا که رسیدن خب انبیا با دیگران فرقی ندارن که، همه رو با در حد ماده معنا کنم. چجوری معنا کنم؟ چون چیزایی که از انبیا میبینه در حد ماده معنا میکنم. اول الایدی و الابصار. خب اگر میگید اینا صاحب بصیرتن، خب بصیرت همین بصیرتایی که ما هم داریم مثلا دیگه. نه ابصار یعنی صاحب شهود قوی است و باطن عالم میبینه، اینا نه دیگه، این حرفا چیه؟ چیکار کرده؟ تدبر در قرآن نمون که اگر آیات کنار هم بچینه تدبر کنه میفهمه این سطح مراد نیست. مثلا این منشه الا اندنا خزائنا و ما ننزله الا بقدر معلومه. این مثال اونجا میگفتم این منشه الا اندنا خزائنا، خدا خزائن داره، خب همین خزائن مادی دیگه، و ما ننزله، خب این نزول مادی دیگه، اینجوری معنا میکنه. ولی اگر همین آیه رو با دقت آدم کار کنه بعد میبینه این که نمیشه، این میگیم تدبر. اما اون چیه؟ فهم عامی. فهم عامی یعنی همین عمومی به شکل عادی که میفهمه. فهم عامی نه یعنی اون صرافت ارتکاز رو بحث نیست، صرافت ارتکاز تو بحث تدبر هم مثلا باید بیاد، بس اون نیست. مشکل سر این فهم عامی این نحوه که الان عرض کردم، یعنی به اصطلاح با همین انس اولیه که با ماده داره همه چیز رو به شکل مادی معنا میکنه. ما الان بعضی از الفاظ میشیم چجوری معنا کنیم؟ همینجوری معنا کنیم، یعنی بیشتر از این که نیست که. همین تو عالم ماده واقعا ما بعضی از چیزایی که الان میبینیم اینجوری میگیم آقا اون بهش خبر داد. خبر داد ما چجوری معنا کنیم؟ خب درست، خبر یعنی اومده مثلا یا با تلفن بهش خبر داد، یا با نمیدونم فضای مجازی بهش خبر داد، یا اومد جلویش بهش گفت که اینجوری شد اون مشکل، این میگه خبر دادن. اما اگر بگن نبأ به اصطلاح ملائکه، خب نبأ ملائکه، خب یعنی همین میسن همین خبر هاست دیگه. بعد بگیم ملائکه مال این سخت میسن، خب ملائکه هم بال دارن که. اینا فهم عادی از کار. ولی اگر خود همون قرآن رو ادامه بدن تدبر کنن شواهدی وجود داره که اینجوری نمیشود. اینا در مورد خدا رو فقط میگم، بله در مورد خدا اصلا غیر این مادی است. بقیه چی؟ بقیه اینجوری. یعنی همه رو همین شکل عادی معنا میکنن. پس مشکل کارشون چیه که به این شکل در میاد، در تفسیر اینجوری عمل میکنن؟ الله تعالی میگه اصلش اصالت ماده است. اصالت ماده میشه در دو تا مسئله داره. دقت میکنید؟ این اصالت ماده ریشه در دو تا مسئله داره. یکیش برمیگرده به اون اعتماد به علوم تجربی، همین کاری است که مثل رشید رضا و اینها انجام میده، صاحب المنار. یکیش برمیگرده به چی؟ فهم عامی عمومی که معمولا عادی میفهمن همینجور. این نه، این فهم عامی نه یعنی ما باید اون فهم ارتکازی عمومی رو قبول نکنیم. فهم ارتکازی ظهوره، ما اونو گفتیم باید باشه. چی فرق داره؟ و از اون طریق ما به تون میرسیم، به اصل مغزا میرسیم، تدبر میکنیم، میرسیم ببینیم این غیر اینه. مثلا اینجا میگه ام من شئ الا اندنا خزائنا و منو نزل الا بقدر معلوم. بسیار خوب، هر چی هست از اون بالا نازل شد. خب بعد ما شواهد قرآنی پیدا میکنیم که هر چی از بالا نازل شد، هیچی از بالا کم نمیشه. میگیم این امور مادی که اینجوری نیست که، این پس یه چیز دیگه داره میگه. واضح است دارم جهاز میکنم. اینجا ما چی تعبیر میکنیم؟ میگیم اینجا اگه خوب نگاه کنیم، تدبر کنیم، میفهمیم اینجوری نیست. اما به همین شکل عادی اون سه به فضای عادی پیدا کرده و همه الفاظ رو در حد عادی میفهمه، و عادی چون میفهمه باعث میشه کلن قرآن رو خیلی سطحی معنا میکنه، انبیا رو در حد دیگران معنا میکنه، فقط در شریعت حالا دستورات اینجا داده شده و او به عنوان رئیس شریعت ما مرعوسیم، اینجوری همین حد معنا میکنه. و اما القول میگه وقد وقع فی هذا الورطه من وقع لأحد امرین، اما القول بالاکتفاء بالحس اعتمادا علی العلوم المادیه، و اما القاء التدبر فی القرآن، تدبر در قرآن رو رها کرده بالاکتفاء بالتفسیر بالفهم العامی، فقط تفسیر به فهم عامی رو توجه میکنه. با همین توضیحی که عرض کردم، یعنی به اون انس به ماده که داره هر چی که میشنوه از قرآن رو به شکل مادی معنا میکنه، اونسه فهم عامیش. اگه تدبر کنه ببینه اصلا به این معنای مادی معنا نداره. این بیان است که جناب علامه گفته. همینجا عرض کنم علامه چند بار نقد متکلمین و نقد به اصطلاح مثل صاحب المنار کرده. این نقده ها رو مقتنم بشمارید، نقطه هایی توش هست، همین که ایشون میگه اون لطف کار رو متوجه شده، دو سه سطر گفته. خب جناب علامه اینجا شما خیلی کوتاه گفتیم، میگه بله الکلام زیلون طویل، خیلی دامنه داره، دامنه طولانی داره. سنورده فی بعض الابحاث العلمیت الاتیه انشاءالله تعالی، تو بعض از بحث‌های دیگر که اتفاقا یه جا میرسه توضیح میده این صاحب المنار با متکلمین قبلی هیچ فرقی عملا ندارن، فقط این شکل جدیدی است از یک تفسیر جدید، تقریر جدیدی از ماده گرایی، اونا هم بودن ایشون هم هست. این رو توضیح میده و ماده گرایی برای بحث‌های معارفی دین بسیار مضره. ماده گرایی یعنی همه چیز رو به شکل مادی دیدن، مادی فهمیدن، برای حقایق، حقایق و معارف قرآنی بسیار مضره. حقایق و معارف قرآنی همش ماوراییه. این خیلی، این اصل قبلا هم عرض کردم، ما برای اینکه بحث تأویل رو بکنیم و به اصطلاح تفسیر بطونی قرآن رو مطرح کردیم که باید باشه و باید توجه کرد و اونجا اومدیم از این مبنا بهش اشاره کردیم که اساسا حقایق معارف امر ماورایی، اینجایی نیستن، لذا الفاظ رو اینجایی نفهمیم. علامه هم شیوه ای داد، من یادم تو همون مقدمه خوندیم که ایشون توضیح میداد وضع لفظ شده برای مقاصدش و بعد اون مقاصد توضیح داد، مثلا سراج وقتی میگید برای مقصدیه، حالا میخواد فتیل سوز باشه، خواه میخواد به اصطلاح برق توش جاری بشه، خواه میخواد چیز دیگر باشه، سراج سراجه. این توضیح داده بود اونجا، اون نکتهش داشت خواست میخواست این کار کنه، از سطح به اصطلاح انطباقات بر امور مادی حذر کنیم تو معارف. و باور شاید نکنید اگر بگویم از 1000 گزاره در معارف 900 گزاره به این مسئله گره میخوره، شاید باور نکنید. یعنی باید اینو مواظب بود، اینقدر جاهای حساس اثر داره، چه در توحیدش، چه در معادش، چه در وحیش، چه در نبوتش، چه در ملائکهش، هرچی از اینا هرچی بگید تغییری باید ایجاد بکنه، تغییری باید در فهم ایجاد بشه. چرا؟ تا نشه این احساس میکنیم همیشه تو ماده ایم، به شکل مادی معنامون خیلی سطحی در میاره و بعد میبینیم با آیات دیگر هم جور در نمیاد. تدبر اگر بکنید میفهمید با آیات دیگر جور در نمیاد. خود آیات رو کنار هم بشین، شیوهی به شما میده، میفهمید که باید جور دیگر معنا کرد و چی جوری باید معنا کرد حتی به تو میگه. اینجاست که ما میگیم باید روش فهم بطونی قرآن رو یاد گرفت. اون راه طولی، تأویل طولی بود توضیح دادیم و تأویل جری و ایناست که بعدا خواهیم خوند و تأویل عرضی است که در جای خودش خواهیم گفت. خب این به پایان رسید، میرسیم خامسوها، پنجمین، یعنی پنجمین مطلب از مقام هشتم اینه. خب شما گفتید به اصطلاح اونهایی که به اصطلاح سبیل داریم و صراط، صراط به عنوان بطن و سبیل به عنوان به اصطلاح شعب او، اون حقیقت این رقیقه، و بعد گفتید سبل همه حظی از صراط دارن و صراط مغزی داره که غیر از همه میشه ولی در این حال در همه هست. این توضیحی بود که قبلا دادیم و بعد گفتیم اصحاب صراط مستقیم بر اصحاب، حالا همچنان که صراط اینجوریه، اصحاب صراط هم بر اصحاب سبیل مقدمن. چرا؟ چون صراط مهیمن بر اونهاست، اصحاب اونهایی که صراط مستقیم درشون میشنه، انبیا، شهدا، صدیقین، صالحین که در قرآن آمده، اونها مهیمنند بر دیگران، مزیت دارن. حالا میگید مزیت داره، بسیار خب مزیت در چیه؟ یعنی صاحبان صراط مثل انبیا با شاگردان انبیا که مؤمنند و ایمان بعضیاشون خیلی قوی هم دارن چه فرقی دارن؟ در اعمال که همشون شریکن. یعنی گاهی ما میبینیم برخی از شاگردان انبیا هرچه از انبیا انجام میدن در شبان روز اونا هم انجام میدن و هیچ هم قیلی ویلی هم در دل ندارن، هیچ تردیدی هم نمی کنن. قبلا خوندیم در مورد مؤمن، گفتیم اینها سبیل ایمانی رو دارن و ولا یجدون فی انفسهم حرجا، در دل حتی حرجی هم نمیاد. در باب اون فی ما یاکیمون که فی ما شجره بینه هم، اونجا که بخواد رسول الله بینشون هم حکومت کنه و نظری هم به داوری هم بکنه و هیچ تو دل قیلی ویلی نمیاد. خب خیلی خوب، خیلی خوب اینجوریه. بعد حالا چی؟ در این حال اینها اصحاب سبیل هن، نه اصحاب صراط، یعنی به اصطلاح اصحاب صراط بالاترند. خب حالا که این انبیا بالاتر از این هستن چه فرقی با هم دارن؟ این هم یه بحث خیلی مهمیه. چه فرقی با هم دارن؟ فرق از چیه؟ عملش که میبینیم درست اون چیه؟ اگر میجنگه نبی اینم میجنگه، اگر اون نماز میخونه اینم، اگر نبی نماز خوندنش شکل خاصی که تمام شب میبینه یک کمی میخواه بلند میشه، ما خیلی یار داریم همینجور عمل میکنن درست مثل انبیا. فرقشون در چیه؟ امتیاز اصلی چی؟ الله میگه امتیاز در علمه، در معرفت، اون تتمه و بقیه‌ای که قبلا گفته، در علم و معرفت. علم و معرفت یعنی چی؟ علم و معرفت شهودی ولایی، در توحید، در اتصال به حقایق باطنی عالم، صاحب مقامات معنوی توحیدی همراه با تمکن اونا. خب اگه اون رو میگی خب خیلی بس فرق بده. اتفاقا در عمل میتونه یکسان باشه، ولی علامه طباطبایی میگه این رو باید در جای خودش بحث کرد. اما اینجا براتون یه دو تا آیه بیارم. یکی یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، که اینو قبلا توضیح دادیم. خداوند سبحان کسانی که ایمان میارن یک درجه، اونهایی که صاحب علم میشن چندین درجه. این توضیح رو علامه در جای خودش داد. چطور آیه رو اینجوری معنا میکنه؟ والذین آمنوا منکم به درجه، در واقع یا درجه ای بهشون میدید. یرفع الله الذین آمنوا منکم درجه، در واقع میسین تقدیر داره. والذین اوتوا العلم درجات، چجوری اینو معنا میکنه؟ علامه اونجا در جای خودش توضیح داده زیر این آیه، که اساسا این آیه رو کسی خوب بخواد نگاه کنه، این آیه رو جز به این معنایی که من علامه میگم نباید معنا کنه. نباید بگه هم آمنو رو درجات میدیم هم الذین اوتوا العلم درجات میدیم. یرفع الله، خدا بالا میبرد کسانی که ایمان دارن، و اونهایی که اوتوا العلم هر دو رو به درجات مثلا میگیم نه این دیگه نمیشه. چرا؟ چون صحبت اینه، این الذین اوتوا العلم اگه ایمان نداشته باشه که اصلا قبول نیست، اصلا یرفع الله نیست، کف باشه و الذین اوتوا العلم باشه هیچ با خدا بالا نمیبره، یرفع الله نیست. پس این کیه؟ در عینی که ایمان داره اوتوا العلم. خب باید بین الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم فرق. پس الذین آمنوا به درجه، درجتن، یرفع الله الذین آمنوا به درجتن و الذین اوتوا العلم درجات. تا اینو میگه یعنی به درجه علمیش از اونها جدا میشود، امتیازش به اون اوتوا العلم. یکی این، یکی هم الیهی است ادل کلم و طیب و العمل صالح ها یرفع، به سمت خدا کلمه طیب. کلمه طیب یعنی اعتقاد پاک در برابر عمل صالح. کلمه که میگن کلمتن به اصطلاح شجر، بله شجره خبیثی که داره کلمه طیبه و کلمه یه چیز داره که شجرتن خبیثتن اجتست. آیا رو میتونید بیارید؟ قبلش آیه قبلش چیه؟ قبلش که کلمه طیبه، چی کلمه طیبه که این کلمه طیبه چیه؟ آدم وقتی نگاه میکنه بس سر اینه، اعتقاد پاک مثل یک شجره طیبه است که چی؟ که در زمین هست و محکمه و فروعاتی پیدا کرده و شاخه‌هایی پیدا کرده، اصلها صابه و فروعها فی السما. اما کلمه به اصطلاح خبیثه که شجره خبیثه هست، اعتقاد چیز، یعنی پایه و اساس. اینو علامه خیلی خوب اونجا توضیح داده، برید رجوع کنید. میخوام بگم کلمه که گفته میشه یعنی اعتقاد، کلمه یعنی اعتقاد. و بقی قرینی که در برابر اول عمل صالح و یرفع قرار گرفته، عمل صالح در برابر اون اعتقاد پاک و ایمان و امثال این هست. حالا الیه از عدال کلمات طیب، کلمه طیب و اعتقاد پاک به سمت خدا صعود میکنه. عمل صالح چیکار میکنه؟ اینی که صعود کرده رو بالا میبره، یعنی کار صعود مال خود اعتقاده. این رو در جای خودش جا استاد و خوب توضیح داد. اساسا معرفتی که انسان رو پیش میبره، مخصوصا معرفت شهودی، که الان بحث معرفت شهودی. ایشون میگه این آیاتی که نگاه میکنیم به دست میاریم که اصلش اون اعتقاده، و انبیا در اعتقاد از دیگران جدا هستن، در اون معرفت، آن هم چی؟ معرفت شهودی ولایی که قبلا یه اندکی توضیح دادیم. این احتیاج به توضیح مفصل داره، چون وقت نداریم، من میخوام اینو تمامش کنم. و خامسها ان مزیت اصحاب الصراط المستقیم علی غیرهم و کذا صراطهم علی سبیل غیرهم انما هو بالعلل العمل. مزیت اصحاب صراط مستقیم بر غیر اصحاب صراط مستقیم، اصحاب صراط مستقیم یعنی چی؟ انبیا، شهدا و به اصطلاح صدیقین و به اصطلاح صالحین، اون تعبیری که آمده در قرآن. مزیت اصحاب صراط مستقیم بر غیرشون، بر غیرشون یعنی مثلا مؤمنین اینهایی که هستن، و همینجور صراطشون، مزیت صراط اصحاب صراط مستقیم با سبیل دیگران که سبیل گفتیم شعبه یزوس، مزیتش چیه؟ انما هو بالعلم للعمل، اصلش به علم نه به عمل. فلهم من العلم به مقام رب، به علم به مقام رب دارن، علم توحیدی دارن. ما لیس لغیرهم، برای غیرشون نیست. از قد تبین من ممر، قبلا گفتیم ان العمل التام موجود فی بعض السبل، گفتیم بعضی از این مؤمنین انقدر قوی شدن که لا یجدون حرجن فی به اصطلاح انفسهم، در مورد اون چی که رسول الله گفت حتی دل حرج ندارن، پس اصلا یعنی در عمل کم ندارن. ان العمل التام موجود فی بعض السبل، سبل مؤمنین، التی دون صراطهم، که دون صراط به اصطلاح انبیا و شهدا و اینها هستن که اصحاب صراطن. فلا یبقى لمزیتهم الا العلم، عملشون که مساوی همه، یعنی بسان اون عمل میکنن دقیقا همونی که اون انجام دادن، اما چی فرق داره؟ اون علم. علامه طباطبایی در جای خودش میگه علم و اخلاص، بعد میگه اخلاص هم ریشه داره در علم، که لذا علم و مطرح میکنه میخواد. ما قبلا تو بحث عرفان در وادی عمل، اون چی که باعث میشه روح عمل گفتیم، چی باعث میشه امتیاز بدن، گفتیم اخلاص است و معرفت. معرفت رو علامه الان داره میگه فلا یبقى لمزیت هم الا العلم، اون چی مزیت داره علمه. اما ما هذا العلم، این علم چیه و کیفه و چگونه این علم هست که علم شهودی بود از راه سلوک اینا به دست آورد. فنبحث عن ان شاء الله تعالی فی قوله تعالی انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها. من اینقدر یادم قبلا نگاه کردم ذیل این آیه نیاوردن علامه این بحث، یعنی ظاهرا تصمیم داشتن ذیل آیه بیارن نیاوردن، قبلا دیدم الان این دفعه نگاه نکردم، ظاهرا اینجوریه. ولی جای دیگه چرا این بحثو کردن؟ بحث مفصلی در مورد عرفان و معرفت و راه معرفت نفس تو جلد نمیدونم چند، 6-5 اینا الان یادم نیست، اونجا مفصل بحث کرده، ولی زیل این آیه نیاورد. و یشعر به هذا المعنا، چه جوری میتونیم این معنا رو به دست بیاریم؟ یه اشعار به این معنا که علم مزیت باعث میشه از مؤمنین جدا میشه، قول خداوند یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اون کسانی که ایمان آورده خدا بالاشون میبره یک درجه، والذين اوتوا العلم چند درجه. و کذا قول خداوند الیهی از ادل کلم و طیب و عمل صالح های عرفا، کلمه طیب است که صعود میکنه به سمت خدا، عمل صالح چیکار میکنه؟ این کلمه طیب را بالا میبرن. حالا والذی یسعد الی، اون چی که صعود میکنه به سمت خدا، هوال کلمه طیب الیه تعالی، هوال کلمه طیب، کلمه طیب است که به سمت خدا صعود میکنه. و اون چیه کلمه طیب؟ هوال اعتقاد و العلم. اما العمل چی؟ عمل صالح فشأنه رفع الکلمه طیب، کلمه طیب او بالا میبره. این رفع کلمه طیب رو یادم باشه انشالله بعدن که در هفته بعد که اومدیم، هفته بعد تعطیله انشالله، هفته بعدش که اومدیم من این رو توضیح بدم، جلد 17 المیزان صفحه 22 توضیحی داره. فشأنه رفع کلمه طیب میکنه، کلمه طیب بالا میبره، ولی امداد دون صعود الی، امداد و کمک میکنه ولی صعود مال عمل نیست، مال چیه؟ مال علمه. الیتالا و سیجی و تمام البیان فی البحث عن الآیه، به زودی تمام بیان از در بحث از این آیه خواهد آمد، یعنی الیهی است ادل کلم و طیب و العمل الصالح، و من در جای خودش بحث میکنم مفصل میگم و توضیح میدم که فرق اینها چیه و چرا این رفعت داره، چون اون به اصطلاح صعود داره، اینها رو در جای خودش میگم. خب مطلب پنجم چیکار کرد؟ عملا خواست بگه اونهایی که به عنوان ما صاحبان صراط مستقیم میشماریم، مثل شهدا و انبیا اینها، در از دیگران در علم شهودی ولایی توحیدی استقراری تمکنی به اصطلاح فنایی بقایی در اونها از دیگران جدا میشوند، و الا یعنی که اصل اون علم اصلی، و الا در عمل برخی از این شاگردان انبیا مثل انبیا میتونن عمل بکنن. این رو توضیح داد و بعد دیگه این بحث تفسیری مفصل در باب صراط به پایان رسید. اهدنا الصراط رو خیلی مفصل وارد شد و توضیح داد. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، گفت سقوط میکنه، و للذالین هم گفت چی؟ حیران هست در این وسط. اینا رو تفسیر کرد در لابلا، صراط رو توضیح داد، اهدن الصراط رو هم توضیح داد، مطالب و فروعات بحث صراط و اهدن الصراط رو هم نتیجه گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و اینم یکی از شاهکارهای علامه طباطبایی است. و اگر علامه طباطبایی هیچ نمی نگاشت، همین تفسیر صراط مستقیم از صراط المستقیم می نگاشت، نشون می داد خیلی قدره، خیلی کار کرده در تفسیر و خیلی قوت داره و واقعا هم چیز خیلی نابی در آمده. قرآن رو به شکل ویژه‌ای نگاه میکنه، بعضی خیلی سطحی به آیات مثلا نگاه میکنه، دیده کلمه خودش یه چیزی به ذهنش آمده، اما بتونه نشون بده قرآن با چه استناداتی چجوری مثلا صراط میگه و خصیصه صراط چیه، فرقش با سبل چیه، ربطه اینها با هم چیه، اینجور و اهدنا رو با چی کار کرد و به چه دلیل، این سبکیشون میگه مال خودشه و واقعا هم بی نظیر. انشاءالله موفق باشید. هفته بعد تعطیل این درس ها، اما درس های دیگر، یعنی درس خارج نهایه و درس تفسیر و اون عرفان در وادی عمل هفته بعد تعطیل، بقیه درس ها هست اگه همونی که هست همون، حالا ما فقط جاش رو تغییر میدیم و به دوستان مطرح میکنیم که کی هست و چجوری. انشاءالله موفق باشیم. چی؟
خاطرتون هست بر بخور یه نظر اولیه در میان معنی اقتصادیه که مثلا
چی اون؟